فقه معاصر بیمه جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحثمون در رابطه با مسئله دهم بیمه هست که موضوع این مسئله اعادت و تأمینه. به لحاظ پیشینه جزء مباحث قدیمی بیمه هست در میان شرکت‌های بیمه. در بعد مسائل فقهی هم تقریبا تمام آقایونی که از زمانی که مباحث بیمه به عنوان یک موضوع فقهی مطرح شد، بحث اعادت و تأمین رو بیان کردن. حالا وجه نامگذاری اعادت و تأمین یک کمی مشتبهه و یک اجمالی درش هست، چون به نظر میاد که کرنهون مثلا برگشت این بیمه یه همچین معنایی به ذهن خطور میکنه. اما مراد از اعادت و تأمین اینه که برخی از شرکت‌های بیمه به لحاظ اموال، به لحاظ اون نوع تعهداتی که قبول میکنن، شرکت‌های کوچکی هستن و لذا گاهی از اوقات به حسب ظرفیتشون نمیتونن پاسخگوی تعهدات خودشون باشن و لذا میاد این شرکت بیمه خودش رو بیمه میکنن اند یه شرکت بیمه بزرگتری که اگر مثلا نتونست از تعهداتش بر بیاد، این بتواند که اون شرکت بزرگتر بتواند که جبران خسارت مشتریان این شرکت کوچک رو انجام بده. آیون میفرمون که این عقدی که میان این شرکت بیمه کوچک و اون شرکت بیمه بزرگ بسته میشه، اینم خودش یک نوع عقد بیمه است، مستقل است، همانطور که در مسئله ششم از مسائل بیمه بیان شد، اینم لازمه و ادله وفای به عهد مثل وفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، اینها شامل اون میشه و هیچ اشکالی نداره و به حسب ظاهرم همینطوره. یعنی خودش یک نوع عقد بیمه است، یعنی شرکتی آمده خودش رو بیمه کرده نزد شرکت بیمه دیگری. حالا برای این که این شرکتی که میره بیمه میکند خودش رو، خودش هم شرکت بیمه است، لکن با این حال فرقی نمیکنه این شرکت شرکت بیمه باشه یا یک شرکت دیگری باشه که برن خودشون رو نزد شرکت های بزرگتر بیمه کنن. این اساس بحث در اینه و مسئله دهم روی این مسئله برگزار میشه. اما اینکه این تعریفی که حضرت امام در مسئله بیان کردن و یا اینکه اقسام این اعادت و تأمین چند تاست، اونی که الان در میان شرکت های بیمه منعقد میشه، اینها مورد بحث ما هست که حالا به صورت اجمال تا جایی که ممکن باشه و لازم باشه اونها رو عرض میکنه. عبارت مرحوم امام در مسئله تأمین این اعادت و تأمین این گونه است: لا بحث به اعادت تأمین به انتل و بعض و شراکات تأمین لدا شرکت عظیمه او سهمنها التأمین لشرکته التأمینیه، و ما اشکالی نداره به اعاده تأمین. حالا اعاده تأمین چیست؟ می‌فرمان که به این که طلب کند بعضی از شرکت‌های تأمینی، شرکت‌های بیمه در نزد بعضی از شرکت‌های عظیمه بزرگتر که اوسا منها یا اوسا منها که وسیع‌تر است از اون شرکت کوچکتر، امکاناتش بیشتره و نوع تعهدات قراردادها بر صورت پیداست، سرمایه‌ای که اون شرکت بزرگتر داره خودش رو میره پیش اون بیمه میکنه. مرحوم امام میفرمان این اشکالی نداره. چرا؟ چون رفته شرکت خودش رو نزد یک شرکت بیمه این رو بیمه کرده. این به لحاظ ظاهر تمام کلام مرحوم امامه. مرحوم آشیخ حسین هلی رحمت الله علیه که ایشون هم در بحث بیمه از متقدمین این بحث هستن، ایشون هم همین بیان رو بیان فرمودن. فرمودن فقط اخذت بعض و شرکات تأمین تقومون به اعادت تأمین لده شرکات اوسع منها. بعضی از شرکت های تأمین میرن نزد شرکت های تأمینی که اوسع است از شرکت تأمینی که اسمش فلان است مثلا. حالا چرا میره خودش رو بیمه میکند؟ خب خودش شرکت بیمه است، اما چرا میره خودش رو نزد یک شرکت بیمه بزرگتری بیمه میکند؟ و انما تلجعو، این عبارت یا این عنوان تلجعو یعنی پناه میبره به اون، پناه میبره به اون. این نما تلجع و شرکات و تأمین الهات نوع من الاعاده، به این نوع از اعاده تأمین به خاطر چیل توضیح الخطر علا عدت اشخاص دون الاقتصار علا جماعت معینه ولی تتوزع الخساره فی ما لو حدثت خطر المؤمن و زده. خب میفهمم به خاطر اینکه این وقتی که مردم مشتری ها میبینن که این شرکت بیمه کذایی جالا اسمش بوچه که از یک پشتوانه قوی تری برخورداره که اون حمایت میکنه، به نوعی اطمینان ایجاد میکنه در میان مشتریان بیمه، خب این مشتریاش بیشتر میشن. ولی توضیح و به خاطر این که این شرکت بیمه کوچک میبینه که اگر یه مرتبه یه سیلی بیاد، این اومده 10,000 تا خونه رو اومده بیمه کرده، این تمام سرمایهش رو جمع بکنه میبینه 2,000 تا رو بیشتر پاسخگو نیست. ثمرش اینجاست که این در حالات عادی وقتی که یه مرتبه یک خسارت عظیمی ایجاد نشه این کارشو ادامه میده این شرکت کوچک، اما اگر یک مرتبه یک خسارت بزرگی وارد شد که نمونم داشتیم در همین دوران خودمون، نمونم زیاد داشتیم که یک شرکتی آمده و بیمه زلزله کرده بوده، یک مرتبه یک زلزله مهیبی آمده و از عهده بر نمیاد این شرکت بیمه، این اگر بیاد شرکت خودش رو که محدودیت هایی داره ببره نزد شرکت بزرگتری بیمه بکنه، خب این خسارت ها رو اون شرکت بزرگتر میاد چکار میکنه؟ پرداخت میکنه. چطور این اتفاق میفته و این قرارداد بسته میشه؟ مرحوم امام و دیگران میفهمم دقیقاً مثل همون بیمه ابتدایی، یعنی همون بیمه‌ای که وقتی من میرم منزلم رو نزد اون شرکت بیمه کوچک میرم بیمه میکنم، چطور میرم بیمه میکنم؟ وجه بیمه، ارکان عقدش در اونجا چیه؟ همون عین اون قرارداد ابتدایی و بیمه اولی که انجام دادیم، حالا دیگه من نیستم، اینجا به جای من اون شرکت بیمه ایست که من رفتم خودم رو بیمه کردم نزد او، میره با شرکت بیمه بزرگتر، خودش قرارداد رو میرنده و او جبران خسارت میکنه. حالا بازگاهی از اوقات که میرسیم در اقسامش، این مربوط میشه به کل خسارت هایی که بر مشتریان این شرکت کوچک وارد شده، یا میگه من 30% رو قبول میکنم. به هر صورت یک قرارداد بیمه ای اینجا بسته شده. این رو آقایون بهش میگن اعادت و تأمین. این کلام مرحوم آیت الله حلی بود. مرحوم حسین عبدالعلا سبزوالی که تا چند سال قبل در بید حیات بودن، ایشون هم در بحث بیمه مفصل کار کردن، یعنی یکی از کتاب‌هایی که میتونه برای ما مرجع قرار بگیره برای رجوع به مباحث بیمه، این کتاب مرحوم حسین عبدالعلا سبزوالی است. ایشون هم میفرمان لا یختص التأمین به شرکت المعدتت لذالک، بل یسه خود تأمین بین اشخاص بعضهم من بعض. ما اینجاش رفتی به بحث ما نداره. میفهمون که اختصاص نداره تأمین به شرکتی که اومده این شرکت تأسیس شده، المعددت لذالک تأسیس شده به خاطر بیمه، مثلا شرکت بیمه. میفهمون این نه، گاهی از اوقات شرکتی هم نیست، گاهی از اوقات بعضی از انسان ها بعضی که اگر خاطر شریفتون باشه مثل بیمه به تقابل میان همدیگه رو چکار میکنن؟ بیمه میکنن. مرحوم سبزواری میفهمون که همونطوری که اختصاص نداره بیمه صرفا برای شرکت های بیمه، میفهمون کذا یجوز و تأمین بین اعضاء شرکه بعضهم مع بعض. اینم اشکالی نداره که بیاد بین اعضاء شرکت بعضهم مع بعض بیان این قرارداد بیمه رو ببندن، یعنی بعضی از شرکت ها برن خودشون رو بیمه کنن نزد شرکت های دیگر. پس اگر یه شرکت بیمه ای داریم به نام فلان شرکت بیمه، این اشکالی نداره که بره نزد بعضی از شرکت‌های بیمه بزرگتر خودش رو بیمه بکنه. بعد ایشون یک بیانی رو می‌فرمان که در بحث زمان ما این رو بحث کردیم. ایشون می‌فرمان کذا کما یجوز و ترام تأمین، یعنی یکی از عناوینی که میشه در اعادت و تأمین به کار برد همین ترام تأمینه. به چه عنوان؟ شرکت کوچک میره پیش شرکت بیمه بزرگتر میگه آقا من تعهداتی با مشتریانم دارم، ولی لعلا نتونم. برای اطمینان شرکت بیمه کوچک میره پیش شرکت بزرگ و خودش رو بیمه میکنه، و بعد ترامی شرکت بزرگم میره پیش شرکت بزرگتر، اونم میره خودش رو بیمه میکنه، و شرکت بزرگتر میره پیش شرکت بزرگتر دیگری از خودش میره بیمه میکنه تعهداتش رو. این بالاخره آثارش در کجا پیدا میشه؟ در این که من مشتری که رفتم یه مبلغی رو به عنوان وجه تأمین پرداخت کردم، اگر یه مرتبه یه خسارتی وارد شد، مخصوصا در خسارت‌های عمومی، این شرکت کوچک نه به من بگه که گاهی از اوقات دیدید اینجوری 2 سال عقب میندازن 3 سال عقب میفته، نه، اون شرکت بیمه چون پشتش گرمه به شرکت‌های بزرگ که این مبالغ براش عددی نیست، خب این دیگه میان اون بیمه شرکت‌های کوچکتر و زیل خودش رو انجام میده. حالا در عرف امروز به بعضی از شرکت ها میگن مادر شرکت، یک هلدینگی به اصطلاح درست میشه که این مابقی بیمه ها میرن زیر نظر اون بیمه مرکزی، مثلا که اون بیمه مرکزی دیگه حالا هم امکاناتش بهتره و هم اموالش و هم از عهده التزامات و تعهداتی که انجام داده میتونه بر بیاد. خب مرحوم راشد عبدالعلای سبزواری میفرمان این اعادت و تأمین میتونه به ترام تأمین کشیده بشه، پس از دیگری یکی یکی همدیگر رو بیمه بکنن. ایشون میفرمان که ام تأمین المضاعف، یعنی این تأمین مضاعف هم بهش میگن. حالا تأمین مضاعف در عرف امروزی اصطلاح خاصی شده. تأمین مضاعف اون تأمینیه که گاهی از اوقات شما یک جنسی رو دارید، یک ماشینی رو دارید، منزلی رو دارید، این رو میبرید پیش دو تا شرکت، اینو بیمه میکنید. مثلا همین ماشینی که بردید نزد فلان شرکت بیمه، همین رو میبرید نزد فلان شرکت بیمه، در همون مدت بازم میاد چه کار میکنید؟ میاد این رو بیمه میکنید. ایشون رو فهمون این بهش میگن چی؟ بیمه مضاعف. مرحوم حاسد عبدالعلای سبزواری ظاهر عبارتشون اینه که اسم دیگر اعادت و تأمین از تأمین المضاعفه، در حالی که تأمین مضاعف تعریف دیگری داره، در لاغر در عرف امروز این یه چیز دیگه است. حالا در تأمین مضاعف اینجا هم بحثه که حالا اومدیم مثلا اون ماشین خسارت دید، آیا هر دو شرکت باید بیان اینجا و جبران خسارت بکنن، یا فقط یک شرکت اینجا باید جبران خسارت بکنه؟ که معمول آقایون فرمودن در تأمین مضاعف چون این رفته اون ثمن وجه تأمین رو پرداخت کرده، هر دو شرکت اینجا باید بیان و به هر صورت جبران خسارت بکنن و به تعهدشون عمل بکنن. به هر صورت نظر بر اینه، این که مرحوم حاسد عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه بفرمان که این اعادت و تأمین او تأمین المضاعف، میگیم این تأمین مضاعف اعادت و تأمین نیست. اعاده تأمین اینه که شرکت بیمه بره خودشو در نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه کنه، اونو بهش میگن اعادت و تأمین. تأمین المضاعف یعنی یک جنسی کالا رو شما برید مضاعف، یعنی دوبله برید این رو بیمه بکنید. یا گاهی از اوقات نه، ببینید که یک جنسی برای شما ارزشمنده، معمولا روی عتیقه ها اینجوری هست که میان در نزد چند شرکت این رو بیمه میکنن، همه عناوین بیمه شون هم یکیه. مثلا بیمه سرقت میکنن، میره پیش این شرکت بیمه سرقت میکنه، میره پیش شرکت دیگر بیمه سرقت میکنه، پیش شرکت دیگر بیمه سرقت میکنه، همینطوری. برای اینکه اون جنس برای چی گرانبهاست و لذا میاد این کار رو انجام میده. بعضی از اون فهمه علی حالن بیمه مضاعف یا تأمین مضاعف اصطلاح امروزش با اعادت و تأمین چیه متفاوته، یعنی دو تا معنا میده، یک معنا رو نداره. حضرت آیت الله نجم سبحانی حفظه الله تعالی در همین ذیل بیان مرحوم امام در تحریر الوسیله در همین مسئله دهم، ایشون آمدن ابتدا همین اعادت و تأمین رو به همین بیانی که عرض کردیم توضیح میدن و بعد میان یک خدشه‌ای در بیان مرحوم امام وارد میکنن که این بیان مرحوم امام که الان در مسئله دهم قرائت شد، میفرمان این وافیه به مراد نیست. یعنی اگر کسی عبارت مرحوم امام رو بخونه ازش اعادت و تأمین به این معنایی که گفتیم نمیفهمه و این رو متوجه نمیشه. مرحوم امام فرمودن که لا بحث به اعادت تأمین، بعد توضیح دادن با بای بیانیه به انتل و بعض و شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه او سعمنها، بره پیششون برای چی؟ تأمین لشرکتهی که بره برای شرکت خودش کار کنه تأمین بکنه. آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی می فرمان که این بیان گویای اون مطلب اعادت و تأمین نیست، یعنی نمیشه از اون معنایی که عرض کردیم این رو بفهمیم. بعد خودشون میان یک توضیحی میدن و این بعد از اینکه این مناقشه رو میکنن میفرمان که بهتر از که این گونه ما تعریف بکنیم و تعریف ایشون اینه، میفرمان که چون کلام مرحوم امام واضح نیست فالقولا ان یعبرم به نحو ثانی، به یه گونه دیگری از اعادت و تأمین تعبیر بشه و ما بتونیم جامع تر تعریف بکنیم. تعریف آیت الله سبحانی اینه، لا بحث به اعادت تأمین، تا اینجاش لا بحث. حالا چیه؟ از اینجا یک بیان توضیحی بیشتری در بیانیشون وجود داره، به انیت لوبه به از شرکات تأمین من از شرکات العظیمه تأمینها به مالها من الاموال والاملاک والانتظامات، بره خودش رو این شرکت بیمه نزد بیمه های بزرگتر بیمه کند. خب برای چی؟ برای اینکه تأمین کند به مالها، تأمین کند چی؟ به مالها، به اون چیزی که برای اون شرکت کوچک وجود داره، من الاموال، اموال خودش رو، ول املاک، املاکی که خود اون شرکت کوچک داره، ول التزامات و تعهداتی که نسبت به مشتریانش داره که شامل همه این سه بخش بشه. اگر اعادت و تأمین رو بخوایم تعریف بکنیم و یه تعبیر جامعی از اون داشته باشیم، ایشون فرمان که بهتره که اینگونه تعریف بشه و از اون اینگونه تعبیر بکنیم. به نظر ما میاد که بله، مجرای این تعریف و اعادت و تأمین همینه که آیت الله سبحانی میفرمان، ولی این تعریفی که مرحوم امام داره بیان میکنه یه تعریف جامعیه، فقط اون من بیانیه که نمیاد کار رو درست بکنه. اینها در اعادت و تأمین میان خب قرارداد میخوام ببندن، این شرکت بزرگ به اون شرکت کوچک بیمه میگه چی رو میخوای شما بیمه کنی غیر از اینه؟ مگر نمیاد تو هوا امضا کنه؟ که میاد موضوع تأمین این همون بیمه ابتدایی میمونه. شما الان میرید بیمه میکنید، موضوع تأمین شما یک ماشینیست اینجوری، اون شرکت بیمه هم وقتی میره پیش اون شرکت بزرگتر و میخواد مثلا کل این شرکت بیمه رو بیمه کنه، اون شرکت بزرگتر بهش میگه موضوع بیمه چیه؟ آیا مجموع اموالت و تعهداتت و هرچه که داری آیا همش رو میخوای بیمه کنی یا میخوای بعضش رو؟ که حالا میرسیم به تعبیر امروز میرسیم و میگیم اینجوریه. پس این یک بیان که بیان آیت الله سبحانی به نظر میاد که فی غیر محله است، این اشکال به مرحوم امام. اشکال دوم اینه که ظاهر کلام آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی اینی که بره به مالها، به هر چیزی که برای اون شرکت کوچکی وجود داره، من الاموال و الاملاک و الالتزامات، همه رو بره اینجا چه کار بکنه؟ نزد شرکت بزرگتر بیمه کنه. و حال اینکه گاهی از اوقات اینطور نیست، همه اموال شرکت کوچک نمیخواد بره همه اموالش رو بیمه بکنه، که میره یا بنده از 50% تعهداتم برمیام ولی از 50% دیگهش بر نمیام، ولذا این یک تدارک نسبی میخواد از شرکت بزرگتر، نه تدارک کامل. جبران کامل رو اینجا مطالبه نمیکنه، توی قراردادم نمیاد. اون وقت اگر این باشه، باز این نقض به تعریف آیت الله سبحانی وارد میشه. میگیم شما زائد کلامتون اینه که به ما لها من الاموال و الاملاک و الالتزامات و این حرفا، این یعنی کل چیزاشو بره این شرکت بیمه نزد بیمه بزرگتر بره بیمه بکنه. و حال این که گاهی نه میرن درصدی، گاهی کامل میکنن، گاهی از اون نه نسبیه، بعضی از تعهداتش رو میاد اینجا چه کار میکنه، تا اینجا بیمه میکنه. ولذا ما به نظر میاد این که آیت الله سبحانی یک نقاشی در بیان مرحوم امام دارن، این خیلی وارد نیست، که اون که شاید اشکال بر کلام خود آیت الله سبحانی وارد بشه، یعنی جامعه افراد نیست، همه امور این شرکت کوچکتر در بعضی قراردادها بیمه نمیشه. الا ایان در، پس همون کلام مرحوم امام به نظر ما میرسونه مراد از اون چیه؟ اعادت و تأمین. چرا؟ برای اینکه ما در بین اوغلا این رو میبینیم که جاریه. اگر شما امروز یک قرارداد کوچکی بخواید ببندید، امروز یه جاروبرقی میخواید شما برید بخرید، میاید تمام جوانه به اون رو میسنجید و بعد میاد یک بیع و شرایی در این قرار میدید تا این بیع از بیع صفحی چی بشه؟ خارج بشه. هرچه قرارداد بزرگتر بشه، این مواظبت از جوانه به این قرارداد و تعهدها بیشتر میشه. این کاملا پیداست. خب چطور میشه یه شرکت بیمه کوچکی بخواد، که حالا وقتی ما میگیم کوچک به مبلغ امروز یه مرتبه میبینیم بالای به قول امروزی ها 1000 همت مثلا چیه؟ درآمدشه. 1000 میلیارد تومان بیشتر درآمدشه. ولی همین این میگه من از تعهداتم شاید بر نیام، میره پیش شرکتی که مثلا 100 همت 100000 همت مثلا این سرمایه‌شه و میتونه خیلی از خسارت‌ها رو جبران کنه. حالا منظور بیان مرحوم امام مبنی بر همون عقد تأمینه. شما عقد تأمین رو که گفتید لا فرق بین تأمین ابتدایی و اعادت و تأمین، میگیم همون جوری که در تأمین ابتدایی همه جوانب مسئله سنجیده میشه، در اعادت و تأمین هم همین اتفاق میفته. چطور شما در تأمین ابتدایی این اشکال رو وارد نکردید که بگیم من اموال و من مثلا تمام سطوح اون چیزی موضوع بیمه باید بررسی بشه؟ چون معلومه که بررسی میشه، یه امر پیداییست. علایان این اشکال رو وارد نمید. در اصطلاح امروز به این نوع بیمه، یعنی بیمه اعادت و تأمین یا ترام تأمین که در تعبیر مرحوم سبزواری رحمت الله علیه بود، در اصطلاح امروز و عناوینی که امروز به کار می‌برن میگن بیمه اتکایی. این بیمه اتکایی همون اعادت و تأمینه، یعنی همین کاری که الان عرض کردیم، یعنی بیمه کوچکتر میره نزد بیمه بزرگتر و خودش رو بیمه میکنه، این میاد میره اتکا میکنه به یک شرکت بزرگتری از شرکت‌های بیمه. خب این بیمه اتکایی وجود داره و در برابر خسارت‌های احتمالی هم خیال خودش راحت میکنه، از اطمینان برخوردار میشه و هم اطمینان مشتریان خودش رو جلب میکنه. به لحاظ عقدی و به لحاظ شرعی این مشکل نداره. اما عنوانی که به کار میبرن، عرض کردیم ما خودمونم در بحث اعادت و تأمین و رو در تعابیر علمای مصر و فقیهان اونها همین تعبیر به کار برده شده، یعنی رایج بین کتبی که در رابطه با بیمه نوشته شده. وقتی ما میرسیم به همین بیمه اتکایی، در تعابیر عربی این به عنوان اعادت و تأمین به کار برده میشه، ولی عرض کردیم یک نوعی تسامح در این اعادت و تأمین در این عنوان وجود داره. الان ایالین این بیمه های اتکایی این همین جریان اعادت و تأمینه که امروز هم در بعضی شرکت ها اتفاق میفته و از امور اوغلایی هم هست. خب این یک بحث که برای عنوان امروزش اینه، چهار نمونه از نمونه های معروف و مشهور این اعادت و تأمینه که امروز هم اینها از نمونه های دیگر اعادت و تأمین مشتری بیشتری داره و رواج بیشتری هم داره. یعنی اگر شرکت تأمین کوچک بخواد بره خودش رو اعادت و تأمین کنند در نزد شرکت های بیمه بزرگتر، معمولا تو این محدوده چهار موضوع وارد میشن. موضوع اولش بیمه اتکایی اختیاری است. یعنی این پیداست، مثلا شما مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره این شرکت بیمه کوچک هستید، میرید اختیاراً بالاخره محاسبه میکنید استعداد این شرکتی که شما دارید چه اندازه است، میبینید که این مثلا به دلایل و علنی اگر حادثه اتفاق بیفته از عهده بر نمیاد و موجب ورشکستگی شرکت بیمه میشه. خب این یک نوع اختیاریه که لا بحث در اون. یک نوع بیمه اتکایی داریم، بیمه اتکایی اجباری. یعنی الان تقریبا در دنیا هم همینطوره. یعنی اینی که یک نفر بلند شه صبح بگه من یه شرکت بیمه میزنم، این به دچار مشکلات زیادی میشه، میاد انباری رو از مردم میگیره و واقعا هم میاد بیمه انجام میده، حتی میره ثبت هم میکنه، ولی میبینیم که نه، از عهده اون تعهداتش بر نمیاد. ولی در نظام های کشورهای حالا دنیا و در کشور خود ما میگه که یک کسی مثل حالت ضمانت داره، این باید بیاد و شرکت تأمین شما، شرکت بیمه شما رو ذیل اون قرار بدید. خب این اعادت و تأمین هست، لکن لا هن اختیاره، بلکه طبق یک قرارداد و اجبار دولت ها و توسط قوانینی که در کشورها وجود داره این اعادت و تأمین رو انجام داره. این دو صورت پس گاهی اختیاری است اعادت و تأمین، گاهی اجباری است، گاهی از اوقات نسبی است. حالا اینم یه نوعه، این نسبی همون اشکالی که عرض کردیم نسبت به تعریف آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی وجود داره. ایشون بیان کردن که کل من الاموال و التزامات رو میره اعاده تأمین میکنه، و حال اینکه نه، الان میبینیم در بیمه های اتکایی در اعادت و تأمین نسبیه. میاد میگه آقا بنده مثلا 10,000,000,000 تومان تعهد دارم، مثلا تا 7,000,000,000 تومانش رو میخوام بیمه کنم نزد شما. این آقای میفرمان که اشکالی نداره و الان هم داره اتفاق میفته، و اتفاقا من دیشب این قراردادها رو میدیدم، اون حرفا تو بحث نظام بیمه ها اینطوره که یک حداقلی برای شرکت های بیمه قرار دادن. یعنی اگر شما یه شرکت بیمه ای میخواید تأسیس بکنید، میگن شما باید همین شرکت بیمتون رو بیمه کنید نزد یک شرکت معتبری که ما معرفی میکنیم، و به این اندازه حداقل شما باید بیاید چکار کنید، بیمه کنید. یعنی 40%، 45%، حالا متفاوت، ولی باید این شرکت بیمه شما خودشی باشه بیمه میشه. ولی زا یکی از کسانی که حق بیمه پرداخت میکنه خود شرکت های چی هستن؟ بیمه هستن. اینا میان نزد شرکت های بزرگ. پس گاهی از اوقات نسبی است، یعنی کامل نیست که بیاد همه تعهدات رو اون شرکت بزرگتر انجام بده. گاهی از اوقات نه، غیر نسبی نیست، مازاد بر خسارته. خوب دقت کنیم، نسبی نیست، بلکه میگه مازاد بر خسارت. مازاد بر خسارت یعنی چی؟ میگه آقا من تا 10,000 میلیارد تومان بیمه کردم، اما اگر از 10,000 میلیارد تومان بیشتر شد، این رو شما چکار کنید؟ بیاید مثلا تحت بیمه خودتون قرار بدید. خب اینم یک نوع اعاده تأمینه، اعاده تأمینه، لیکن اعاده تأمین الان مازاد اون خسارت نمیاد بگید 30% مثل مورد قبلی که نسبی باشه، بلکه میاد مازاد خسارتی که یعنی مازاد بر اون تعهداتی که این قرار بود جبران خسارت کنه، این میاد این رو یعنی اون مازاد رو بیمه میکنه. اینم یک نوع از اعادت و تأمینه. این یک اجمالی از بحث. این ممن اشکال و بحث در اینه که برخی از آیون فقها ها میفرمان این اعادت و تأمین دیگه خودش نمیشه یک عقد تأمین مستقل دیگری، چون شما بیان مرحوم امام و بیان مرحوم حاسد عبدالعلا سبزواری و آیت الله سبحانی و دیگران و دیگران اینه که بله این اعادت و تأمین خودش عقد و تأمین و مستقل و لازم و مثل همون عقد بیمه ابتدایی میشه، ولی اینی که بیاد بگید خودش میشه یک عقد بیمه جدیدی، این دوچار اشکاله و بلکه این رو بعد ببریم تحت قرارداد صلح و بگیم که اینجا مصالحه شده بین این شرکت بیمه کوچکتر و شرکت بیمه بزرگتر، یک مصالحه صورت گرفته که نسبت به این درصد همونجور که عرض کردم تو اون 4 مورد یا نسبت بر مازاد این شرکت بزرگتر بیا جبران خسارت بکنه. این خودش یک عقد مستقل بیمه نیست، بلکه یک عقد لازمه و مستقل نیست، لاجن به عنوان صلح اینو بعد ببرید تحت اون عنوان. برخی دیگه از آقایون بفرمان این معناش معنای زمانه، شما دارید اسمشو عوض میکنید، یعنی در بحث زمان وقتی که میرسید بگیم آقا مثلا شما فرض کنید پیمانکاری یک جایی رو قبول کردید، خب این پیمانکار نسبت به اون عملی که داره انجام میده اگر افراط و تفریطی در کارش نباشه و خسارتی وارد بشه، این جناب پیمانکار چی آقا؟ کوتاهی کرده باشه، ضامنه. درست شد؟ در اینجا هم همینه، در بیمه کوچکتر، اون شرکت بیمه کوچکتر وقتی میاد به عنوان یک شرکت تأمین کننده خسارت‌های احتمالی خودش رو در معرض عموم قرار میده و جلب مشتری میکنه و قرارداد میبنده، این در حقیقت داره خودش رو میره پیش یه شرکت بزرگتری که اون شرکت بزرگتر ضامن این شرکت کوچکتر بشه. ولذا شما این رو نگید یه عقد تأمین مستقل نیست که بین این شرکت بیمه کوچک و شرکت بیمه بزرگ این منعقد شده، بلکه یا باید تحت عنوان صلح یا تحت عنوان زمان قرار بگیره. اگه تحت یکی از این عناوین قرار گرفت، چون ماهیتش ماهیت صلحی است یا به قول اون آیون ماهیتش ماهیت ضمانته، باید تحت یکی از این عناوین قرار بگیره. این رو اومدن بیان کردن، این اشکال رو اومدن وارد کردن که نه این دیگه اعادت و تأمین نمیشه، اسمشو گذاشت عقد تأمین مستقل. قلت به نظر میاد که ما در بحث بیمه وقتی که در مباحث نظری اومدیم یه اموری رو قبول کردیم، یعنی این امور شد جزء مسلمات و شد جزء مبانی مباحث شما، اگر شما این رو قبول کردید دیگه این فرقی نمی کنه، در همه جا اون مبنا جاری میشه و شما باید هر امر بنایی و فرعی که بنا میشه روی همون مبنا شما بیاد ببرید جلو. در بحث بیمه، به همون بیمه ابتدایی، موقعی که ما بحث میکردیم یعنی آقایون فقها ها بحث میکردن، اینا رو هم میدیدن، اعادت و تأمین رو میدیدن، از تأمین و به تقابل رو میدیدن، تأمین مختلط رو میدیدن، همه اینها رو میدیدن و بعد با توجه به همه این انواع تأمین میفهمونن که بله اینجا عقد بیمه عقد مستقل لازمه. ما بحثمون سر نوعه، ما میگیم من انواع تأمین اعادت و تأمین از انواع تأمین حساب میشه، نه اینکه میخوایم اون رو خارج از تأمین و مسئله بیمه بیایم این رو بحث بکنیم. علی ای حاله میگیم چنان که یک شرکت غیر بیمه ای، فرض کنید یک بانکی اگر آمد خودش اموالش و تمام تعهداتش رو به عنوان یک شخص حقوقی یک شرکت اومد رفت بیمه کرد، اینجا کسی نیاد بگه که آه این در حقیقت اون شرکت بیمه ضامن این چی شده؟ شرکت که اسمش اون بانکه، این ضامنه، ضامن شده اون شرکت بیمه، کسی بحث از ضمانت نمی‌کنه. در بحث بیمه ما داریم همین رو میگیم، میگیم در دنیا هزاران شرکت وجود داره که میرن در نزد بیمه ها و خودشون رو بیمه میکنن. الان ببینید عزیزان، الان برسن خیلی مفهومی هم صحبت نکنیم، در دو سه جا شرکت های بیمه کاراشون مهمه، یعنی کارشون گسترده است، تعهداتشون بالاست. یکیش در بحث دریانوردی، بحث دریانوردی این هم حق بیمه هاش بسیار بالاست و هم اینکه خب خطراتش هم چیه به همون نسبت بالاست. یه مرتبه میبینید یک مثلا کشتی داره مثلا 10,000 کانتینر که همه هم از اجناس مثلا تقریبا گران قیمت هست رو داره هم میکنه در یه اقیانوس، یا یک محموله پتروشیمی یا یک محموله گران قیمت از مایعات گران قیمت رو داره جابجا میکنه، یا گاهی از اوقات مسافرت های دریایی، کشتی هایی که مسافرتی هستن، اینها وقتی میفتن تو دریا خب این دیگه از آسمون هم سخت‌تره به نوعی. این یکی از جاهایی که شرکت های بزرگ میان اینجا، کسی نمیان پیش شرکت کوچکی که حالا اون شرکت کوچک بتونه مثلا فقط بدنه اون کشتی رو مثلا یا برج اون کشتی رو فقط بتونه بیمه کنه، این میره نزد شرکت بزرگتر. شرکت بزرگتر هم میبینه شاید از عهده این که الان اومده 20 تا کشتی رو بیمه کرده، ولی اگر یه اتفاق برای دو تاش بیفته این دیگه از عهده بعد نمیاد، میره پیش شرکت های بزرگتر بیمه میکنه. بین اوغلا، در بین اوغلا این رو همون بیمه نام میبره، یعنی الان در قوانین ما، در قوانین کشور خودمون این به عنوان یک نوع بیمه است، نه به عنوان یک نوع ضمانته. بحث ضمانت اینجا نمیاد، بحث صلح اینجا معنا نداره. این کار نمی کنیم که شاید مثلا کسی بره یک جایی مثلا همون شرکت بیمه خودش رو یه چیزی به عنوان ضمانت قرار بده، ولی اون یه چیز دیگه است. ما بحثمون سر اینه که آیا اعادت و تأمین ماهیت و ها، ماهیت و زمان، ماهیت و صلح، میگیم نه، ماهیت اعادت و تأمین همان تأمینه، ولی آقایون اعاده رو اضافه کردن به تأمین، اعادت و تأمین، این رو اومدن بیان کردن. علی ای حاله این بحث هم، بحث بیمه تا اینجاش به تمام به اتمام رسید، لیکن اینا مباحث اصلی بیمه است. حالا اگر رفقا که حالا عرض میکنن مراجعه بکنن و مباحث بیمه رو ببینن، میبینید شاخ و برگ ها و فروعات مباحث بیمه بسیار زیاده. اون تا مباحث اصلی که آقایون فقها همین امروز هم برش وارد میشن این بله همیناست که تا اینجا عرض شده این حرف رو مرحوم امام 10 تا مسئله داره، اون آقا 11 تا، اون آقا 8 تا. یعنی اینطور نیست که بخوام وارد جزئیات مباحث، اون میشه بحث مصداقی، اون بحث مصداقی نمیخوایم بکنیم. فقط یک موضوع باقی میمونه که اون به نظرم میاد که حالا باید بحث بشه و این حرف ها را اگر رفقا همین الان به صورت اعلام رضایت بگم که این بحث بیمه رو دیگه حالا بحث تمام دیگه، تا اینجا امروز روز پایانیه، ولی حالا به صورت تقریرش این رو در همون کانال میزنیم تحت عنوان بیمه اجباری. این هم یه بحثی است که این روزها در جوامع حالا پررنگتر بوده شده بوده، لیکن الان بیمه اجباری میبینید که در کشور خود ما هم تو بعضی از اقسام بیمه، بیمه اجباری وجود داره. ما الان دارید تو جاده میرید، اگر مثلا پلیس جلوی شما رو بگیره از شما برگ بیمه میخواد، یعنی اگرم نداشته باشه شما چی میشید؟ جریمه میشید. گاهی از اوقات تأخیر در بیمه شما جریمه میدید، اگر مثلا از موعد بیمه شما 2 روز بگذره، 1 روز بگذره، وقتی که میخواین شما بریم بیمه جدید امسال رو انجام بدید، شرکت بیمه میگه شما 1 روز تأخیر داشتید، بیمتون میشه 4,500,000 تومان، 130,000 تومان جریمه 1 روزی که ندادید. این حالا حکمش چیه؟ آیا بیمه های اجباری یا بیمه های تأخیری اینها صحیحه؟ یعنی مبنای شرعی داره یا مبنای شرعی نداره؟ حالا دیگه رفقا این رو مراجعه بکن. اجمالش اینه که در بحث تأخیرات آقایون شبهه ایجاد میکنه، در بحث تأخیر، اینکه آقا من 7 روز 8 روز نرفتم بیمه رو بدم، حالا تحت یه عنوانی گاهی از یاد انسان میره، این دلیل نمیشه که شرکت بیمه بیاد بگه آخ جون یه جایی پیدا شد که میشه اینجا از جیب این مشتری کشید و دست کرد تو جیب مشتری. نه، این آیون اشکال میگن، کمان که در جریمه تأخیر در بانک ها آیون چی میکنن؟ اشکال میگیرن. این جریمه های تأخیر اینها مبنای فقهی نداره، یعنی اینو مجازاتی است که باید چی در فقه تعریف بشه، به چه دلیلی داره جریمه میکنه، این باید دلیلش مشخصه. شما دارید اگه همون بحث فقهی بکنید میگید که یجب این پرداخت رو بکنه، درست؟ نمیگید که جایزه. الان شرکت های بیمه به صورت الزامی جریمه تأخیر رو میگیرن، یا مثلا اون رو بیمه های اجباری. در بحث بیمه های اجباری الان سیره اوغلا بر اینه که نظام جوامع بر اساس بیمه است، یعنی نظام حالا چه سلامت اجتماعیش رو در نظر بگیریم، چه سلامت درمانیش رو بخوایم در نظر بگیریم، میگن این بیمه ها اگر نباشن اصلا دولت ها نمیتونن از عهده خیلی از امور چیا برمیان، و لذا نوعی مشارکت بین مردم و مردم، یعنی شرکت های بیمه، اینا خودشون دارن مسائل خودشون رو حل میکنن تحت نظارت دولت ها. بیمه اجباری رو میگن اشکالی نداره، ولی در بحث تأخیر در بیمه، یعنی جریمه هایی که انجام میشه، آقایون اون شبهه رو دارن و میگن این ظلمه و این قاعده لا ضرر این رو میگیره، ضرر به دیگریست و در اون اشکال میکنه. الان حالا به پایان آمیاد این دفتر. ما تو این امسال جاری که حالا سال تحصیلی جاری حدود 82 جلسه فقه وقف رو داشتیم، اصولا 82 جلسه شد، اینم با بحث امروز به نظرم شد 26 تا درس شد که حالا مجموعش میشه 108 جلسه زاده، یه حالا یه رقم متنابهیه دیگه، حالا متوسط بلکه بالاتر از متوسط دروسی که الان در حوزه برگزار میشه همین مقدار، یعنی رو همین مقدار. چند تا نکته هست. نکته اول، واقعا تو این فضای کنونی معیشت و سختی های اجاره و انواع و اقسام مباحثی که تو جامعه، تو جامعه ما وجود داره، در جامعه روحانیت، صنف ما روحانیت، واقعا من به عنوان یه طلبه کوچک و کف حوزه علمیه دست شما رو میبوسم با افتخار که تو مباحث شرکت میکردید، تو درس ها شرکت اهمیت میدادید. خب بعضی ها اینطور نبودن، تو جای دیگه هم اینجوره، ولی شما با اهمیت دادن به مباحث دقت کردید، مطالعه کردید، سرد بود، گرم بود، مناسبتی بود، اومدید هم درس ها و بحث ها رو شرکت کردید. این نکته اول. نکته دوم، این تشکر میکنم واقعا از جناب استاد حاجی سید ولی‌لو عزیز، خودشون از اساتید حوزه هستن، منتها این دروس و مباحث رو مدیریت میکردن، تمام کانال درس که حالا منتقل میشه به کانال های دیگه هم میره و این حرفا، زحمتش توسط حاجی سید ولی‌لو عزیزه و امور متفرقه دیگر، یعنی فقط همین یک کانال نیست، درس ها، بحث ها، حضور و غیاب، تنظیمات و چه و چه و خیلی زحمت داره و واقعا صمیمانه هم دستشون رو میبوسیم و هم تشکر میکنیم بسیار زیاد. و نکته سوم، عزیزان، راه حوزه راه خوبیه، ما متزلزل نشیم. یک زمانی که دورم نیست یا دیرم نیست، اون زمان میرسه که باز این کشور نیاز داره به عالمانی که، یعنی نیاز مبرم داره که همین کار آخوندی و کار اجتهادی رو انجام بده. یعنی اینجور نباشه که این پستی ها و بلندی ها، گاهی از اوقات بعضی از جاهایی که انسان وسوسه میشه، من هر کی با بیاد مشورت کنه به ای که فلان اداره، فلان مؤسسه، فلان چه، فلان چه، میگم نه. من همیشه گفتم الان به هر نگاهی نگاه کنید، به نگاه سیاسی ببینید، به نگاه اجتماعی ببینید، به نگاه صنفی ببینید، الان خود حوزه مأموریت‌هاش اینقدر سنگین، مگر حفظ اعتقادات مردم، مگر بیان احکام، مگر ارشاد، مگر تبلیغ، اینا چیز کمی است که ما نسبت به اونها بیایم گاهی از اوقات سستی بکنیم. خدای نکرده نباشه مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ببینیم تو قوم امام جماعت کم داریم. این میشه دیگه، وقتی که یه مرتبه هجرت بی محابا اتفاق بیفته، یه مرتبه میبینیم همین اتفاق ناگوار میفته. الحمدلله حوزه است که نسبت به انقلاب حساسه، خیلی خوبه و یک تعهد نوشته یا نانوشته ای داره که مراکزی که نیاز به روحانیت و علما دارن خب تأمین بکنه حوزه های علمیه. این باید یه ترازی اتفاق بیفته، یعنی ما باید یه آماری داشته باشیم چقدر برای خودمون تو حوزه و تکالیف حوزوی و اون آینده حوزه ما چقدر برای اون برنامه داریم. حضرت آیت الله عظمه جوادی عاملی بارها فرمودن نهال فروشی نکنیم. این مهمه که ما طلبه های نخبمون رو، طلبه های خوش استعدادمون رو که الان در جای برومن عرض کردم و این حرف ها، خب اینا رفتن الحمدلله در جای مختلف هم مؤثر هم خوب هم هست، ولی ارزم اینی که ما غفلت نکنیم از درون خودمون، از خود اون جایی که هست. و یعنی اینم فردا ما دکتر زیاد داریم در صنف خودمون، دکتر فلانی زیاد داریم، دکتر حجت الاسلام ها زیادند، اما واقعا علمای فرهیخته، متخلق، عالم ویژگی های یک عالم تراست، این یقین داشته باشید که در آینده نزدیک این جامعه ما به اون نیازمند میشه و مخصوصا هم در بود ملی هم در بود چیا بین المللی. امروز اگر یک کسی بخواد دکتر حجت الاسلام بشه خیلی زیاد داره، خیلی همشون هم تو صف وایسادن یه جا استخدام میشن. ولی در واقع شهراتون که میرید شما ببینید چند تا عالم مبرز دارید که این بود سابقه کشور ما اینجوری بود، اصلا معروف بود به این. به هر صورت اصول و تفسیر در مباحث حتما بوده و گاهی از اوقات دیر و زود شده و این حرفها شما به بزرگواری خودتون ببخشید. سال دیگه هم همینجا همین بحث، حالا فقه معاصرش که تموم شد، فقه معاصرم تو بحث امتحانات شفاهی و مصاحبه های علمی همین 26 جلسه خودش یک چی حساب میشه؟ به عنوان یک نوع ترغیب و تشویق خودش فقه حساب میشه دیگه. اون عدد 50 و عدد 70 رو هم در نظر نمیگیرم. ببینم یه بحثی کامل شده دیگه به عدد ساعات درس نگاهی نمیکنم. سال دیگه هم حالا یه موضوع معاصر جدید و ادامه همون فقه وقت و فقه و اصول فقه، ادامه همون اصول عمل است. یه نکته ای هم عرض کنیم. ببینید عزیزان، الان سازمان اوقاف و امور خیریه رو اینو میگیم، این دوباره اون حالت پیش نیاد. الان مثل سازمان حج و زیارت اینا شرکت، یعنی ادارات، نهادهایی هستن که نیاز دارن به کسانی که در فقه صاحب نظر باشن، در فقه وقف مثلا. الان میبینیم که بله اصلا لباسی های ما هستن توی وقف، ولی خیلی اطلاعی به موقع حساب کتاب میکنن اینکه مثلا این وقفی غیر محله داره مصرف میشه، بعضی کارها کجا حرامی کجا حرام، جایز جایز نیست، اینها رو خیلی دقت ندارن. ما با برخی از آقایونی که در سازمان اوقاف هستن و اینها این رو بیان کردیم که حالا مدرس فقه داریم، وقف رو داریم بحث میکنیم، این بره به سمت این که کاربردی بشه، یعنی از این عزیزان در مرکز پژوهش های سازمان و اوقاف در جاهای مختلف، نه فقط رئیس اداره که بشه یه پیمانکاری بمونن، این نه به عنوان یک فقیه در وقف، یک فقیه باشه در حج، یک فقیه باشه در امر معروف و نهی از منکر. این رو صحبت کردیم که حالا انشاءالله ببینیم چقدر در اونها حل وعده وفا صادقه این دیگه بمانه. و نکته آخر این که این حالا تاییدیه که حالا هرچی اسمش هست نمیخوام، انشاءالله اینو ظرف امروز و فردا آماده میشه و انشاءالله باز حضرت از رای سیدن نیز تحویل آقایون میدن. بازم ببخشید، انشاءالله اگر عمری بود تا سال دیگر. و صلی الله علیه و آله و